31 شهریور 92 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله اول، شیخ دو تا مسئله رو در این فر متعرض شدن. مسئله اول این بود که آیا مال مشامی تواند مورد قصب قرار بگیرد یا نه. شیخ اشکال داشت، اشکال در قصب مال مشابه به ظاهره تموم نبود. فرمایش سید یزدی رو برای شما خوندیم. سید یزدی فرمایش شیخ رو تقریر کرد و ملاحظه فرمودید بعد تقریری که جناب سید یزدی ارائه دادن از فرمایش شیخ، فرمایش شیخ متین شد. یعنی که آیا مال موشا رو میشد قصبش کرد؟ شیخ نمیگه نمیشد قصبش کرد، میشه. میفرماید الان نحوه اشاعه قصب میشد. یعنی اگر فرض بفرمایید که آقای سیفی با آقای خدایی در یه خونه به نحوه موشا شریکن، من قاسب اومدم آقای سیفی رو از خونه بیرون کردم، گفتم این شیخ برو بیرون. به آقای خدایی گفتم تو سید اولاد پیغمبری کاریت ندارم وایس، و من نصف خونه رو قصب کردم. آیا این نصف نصفه آقای سیفی است که قصب شده؟ آقایون میگن خب خدایی که تو نصفه خودش هست، پس نصفه آقای سیفی قصب شده. شیخ اشکال داره، میگه آخه این خونه مشا بوده، وقتی که مشا بوده حالا که نصفش قصب شده بازم نصف مشا قصبه. بنابراین وقتی نصف مشا قصبه، بنابراین نصفی که من غاصب قصب کردم، نصف از این نصف که ربع خونه باشد مال آقای خدایی است، ربعشم که نصف نصف باشد مال آقای سیفی است. شیخ میگه قصب مشاع الان نحوه اشاعه میشن. توجه میفرمایید؟ آقایون میگن نه خدایی که من گفتم من قاسب، آقای خدایی باش تو خونه، ما تو کاری ندارم، تو سیدی اولاد پیغمبری جدت میترسم. خب او که تو سهم خودش هست، من سهم آقای سیفی یا قصب کردم. توجه میفرمایید؟ شیخ، یعنی شیخ در مبسوط، جناب علامه در تحریر، کلماتی که از آقایون نقل شده اینجوری میگن، میگن نصف یا آقای سیفی قصب شد. شیخ میگه چرا نصف یا آقای سیفی باشه؟ خونه اشاعه است، نصفش رو قصب کردی، نصف مشاع رو قصب کردی. و این نصف ای که به یدی من مالی هر دوتا اینا، نصف ای هم که آقای خدایی نشسته باز مالی هر دوتا اینا، چون مشاعه دیگه. در جمعه ولذا ببینید فرمایش شیخ با این توضیحی که جناب سید یزدی برامون دادن و از حاشیه مکاسب سید یزدی خوندیم، فرمایش شیخ که قدری بله اون بعد اولیش رو دیگه از دست میداد. مسئله دوم، مسئله دوم این است که حالا من قاسب با آقای خدایی که مالک نصف است، گفتم بهش آقای خدایی میدونی یا نه، بیا با هم تقسیم کنیم خونه رو، که نصف رو تو بردار نصفم من. با توافق نشستیم تقسیم کردیم، طبقه اول را سلام مثلا دادیم آقای خدایی که سید اولاد پیغمبره، یا دوم رو گفتیم تو برو بالا سیدی بالا باش، ما میشینیم پایین. نصف و نصف و هم تقسیم کردیم و تمام شد. کلام این است که آیا این تقسیم، تقسیم یکی از شریکین با قاسب، آیا این نافذ است من دون رضایت شریک دیگر؟ مالک دیگر که شریک نصف از خونه است پاشو میزنه زمین، میگه آقا من به این تقسیم راضی نیستم. من میگم برو با تو کاری نداریم، مگه تو رو بیرونت کردم. خب خودم که قاسبم با اون شریک میشینیم توافق میکنیم. آقای خداییم چون من غاصبم و زور دارم مجبور است با من موافقت کنه، چون میخواد حالا سند جدا بگیره، میخواد فروش کنه، اینا مجبوره با من توافق و با من توافق میکنه که طبقه بالا مثلا مال ایشون، پایین مال من، و تقسیم نامه با هم امضا میکنه. این بحثه که آیا تقسیم نامه غاصب با یکی از شریکان بدون رضایت شریک اصلی که مالک اصلی است و مال ازش غصب شده، که اینجا آقای سیفی است، بدون رضایت آقای سیفی نافذه یا نه؟ بلا اشکالی که آقای سیفی رضایت داد، گفت اشکالی ندارد، با آقای خدایی گفت طوری نیست، حالا مالی ما را که خورد اقلا مالی طور بده رسید و ما راضیم، طوری نیست، شما در این نصف تصرف کن. خب بلا اشکال اگر ایشون اعلام رضایت رو کنند این تقسیم نافذ میشه و صحیح. کلام جاییست که این شریکی که مالش غصب شده میگه من راضی نیستم، و آقای خدایی هم میگه من که زورم به این قاصد نمیرسه، اما اینی هم که توش نشسته، چون خونه ما به این نصف مشاه ما داشت خریده بودیم، بین من و تو مشا بود، اینی که به ید توست نصفش مالی منه، یعنی تو الان ربع خونه رو مالکی، اینی که به دست ده نصفش مالی منه، نصف مشا بود، و تو اصلا باید نصف اینی که به یدت هست رو به من بده. تعجب می‌فرمایید؟ آیا تقسیم قاسم با یکی از شرکا این تقسیم رو بگم نافذه در حق این شریک؟ در حق قاسم که نافذ نیست، قاسم که قاسمه هیچ. آیا در حق شریک نه که الان آقای خدایی بره سند بگیره رو این تقسیم نامه، بعد مال خودشو میفروشه و میره از اینجا، پولی که گرفته جایزه برای شرعن حلاله، یا آقای سیفی شریک دیگری که مالش قصد شده میگه آقا این پول نصفش مالی منه، چون خونه نصف مشاه بود، پس اینی که به ید تو بود نصفش مالی منه، حالا که نصفش مالی منه این پول هم نصفش مالی منه، میخوای نصفشو بده من اجازه میدم. این صورت مسئله ماست. جواب آقایون میگن تقسیم نامه امضا کردن با قاسم بدون مراجعه به شریک دیگر که مقصوب من هست، که آقای سیفی است در مثال ما، یا حاکم شرع در فرض عدم دسترسی به شریک دیگر. توجه می‌فرمایید؟ آیا این نافذ است یا نافذ نیست؟ یک نفر از فقها هست، فقط و فقط میگه نافذ. کیه؟ شیخ حسن، پسر شیخ جعفر، در انوار الفقه. ایشون میفرماد بله جایز، اگر با شریک با قاسب تقسیم کردن این تقسیم صحیحه. عبارتشو برادر میخونم. لو اراد القاسب، این عبارت انوار الفقهای شیخ حسن فرزند شیخ جعفر کاشورقطاست، فقیه بزرگی است شیخ حسن. شیخ حسن میفرماید لو اراد القاسب، انوار الفقهاء چاپ نشده، قرار چاپ بشه، ما داریم عبارت شیخ حسن رو نقل میکنیم از حاشیه مکاسب فاضل مامقالی، یعنی از غایت الاعمال جلد 6 صفحه 289. ایشون میگه و فی انوار الفقاهه، شیخ حسن اینجور فرموده کاشف القطاع، ولو اراد قاسب قصب حصت شریک فقط. میگم من این آقای سیفی رو باید خونش رو قصب کنم فقط، کاری به خدایی نمی ولیزا اینه میزنم از خونه بیرون میکنم. فلا یبعد جواز مقاست شریک الاخر مع القاسب، بعید نیست بگم جایز است تقسیم کنن خونه را قاسب با اون شریکی که قاسب اجازه داده تو خونه باشه. ولا رجوع للمقصوب منه على ما بيد شريكه و ان كان غائبا، و مقصوب من حق ندارد به خدایی، یعنی این آقای سید حق ندارد به خدایی رجوع کنه بگه خب نصف اینی که به تو داده است این نصفش مالی منه، چون مال مشا بود پس نصفش مالی منه، حالا هم که فروخته نصف مالی منو فروخته فضولیه، پولشو بهم بده تا اجازه بده. ترجمه فرمون میگه نه حق نداره ولو غائب باشد تو این تقسیم. خب ببینید ایشون صراحتا نفی بود میکنه، میگه فلا یبعد، بعید نیست کسی این رو بگد. بله بفرمایید، اشکالی نداره. حالا عرض میکنم مرحوم مامقانی باز همینجا میفرماید که دنباله میگه این عبارت انوار الفقاهه بود انتها تموم شد، بعد ازش نقل میکنه میگه و حکا بعض مشایخنا انه سمع من شفاهن، میگه برخی از مشایخ ما از جناب شیخ حسن شفاهی نقل کرد که شنیده است که میگه ان لا یبعد فی کلام الفقیه فتوا هذه، میگه لا یبعد در کلام فقیه فتواست و این فتوا رو بده اشکالی نداره. بنابراین فتوای شیخ حسن طبق اون نقل شفاهی که بعض مشایخ میگه، شما نگون لا یبعد در کلام شیخ حسن، خب یه احتماله، خواسته یه احتمالی رو احداث کند که بگه بله، اگه یه کسی هم یه همچی احتمالی بده این احتمال میره. میگه نه، گفته است که لا یبعد در کلام فقیه فتواست، و من وقتی میگم لا یبعد این فتوای منه، بنابراین این میشه فتوای شیخ حسن. از جناب شیخ حسن که فقیه نریست، بله به حمل شایع سنایی فقیه هست، میگد که بله با قاسب تقسیم کرد دوست. آقای خدا کاشف القطاع، بنابراین آقای خدایی نصف خودشو گرفته و رفته، تصرف کرد نصفه خودش، نشسته نصفه خودش، فروختم نصفه خودش. آقای سیفی میموند که مقصود من هست با من قاسب، و من نصفه آقای بفرمایید که بله سیفی رو قصب کرده. تمام شد این فرمایش شیخ هست. صاحب جواهر این فتوا رو از شیخ حسن نقل میکنه، میفرماید لکنه کما ترا، میگه این فتوا این اشکال داره، آخه چه جوری با قاسب اومدی تقسیم کردی درسته، مقصوب من هم میزنه تو سرش میگه من راضی نیستم، مالی مشا بود، تو با کی تقسیم کردی، من شریکدم، رفته ای با قاسب داری تقسیم میکنی، من 100 سال راضی نیستم، بازم بگم نه تقسیم نامه درسته و اشکالی ندارد. صاحب جا میگه آخه این فتوای اینجوری که نمیشد که. لکنه کما ترا و قد تقدم لنا بحث فی ذلک، میگه ما بحثمون هم در این مورد گذشته. خب تقدم بحث تو کتاب بیعه جلد 22 اسلامی صفحه 202 23 جامع مدرسین صفحه 328 و این عبارت جواهر که براتون خوندم 26 جواهر بود صفحه 315 در چاپ اسلامیه، چاپ جامع مدرسین 27 صفحه 623 تو کتاب بله شرکت میگه نه این فتوا تمام نیست. صاحب جواهر این فرمایش رو پس تضعیف میکنه، فرمایش کیا؟ فرمایش شیخ حسن رو. شیخ ببینیم چه میگه، خود شیخ، شیخ میفرماد بذارید عبارتشو پیدا کنم براتون بخونم.
شیخ بعد صاحب
جواهر، شیخ می فرماید بله لکنهو چی رو میگه لکنهو؟ می فرماد تعلق القسم بالمشاء، این که تمام شد، و صحت تقسیم القاصد، منی که قصد کردم تقسیمم درست باشد، معش شریک با خدای، فیتمحز ما یأخذه القاصد للمقصوب من، بنابراین مالی که به ید من قاصبه مال آقای سیفی باشه، و ما یأخذه شریک لنفسه، اون نصفی هم که شریک برداشته آقای خدایی مال خودش باشه، درست شد؟ به حیث که من فقط مالی آقای سیفی رو قصد کردم. می فرماد این صحت تقسیم خب لکنهو احتمال مضعف فی محله، این ولو این احتمال میرد گفتن این رو که شیخ حسن گفته، نمیگه کی گفت، لکن این احتمال مضعفون تضعیف شده. کی تضعیفش کرده؟ جناب صاحب جواهر. میگه لکنه کما ترا، توجه فرمودی؟ میفرماد این احتمال احتمالی است که تضعیف شده، مضعف است این احتمال فی محلهی، و این غالبهی او مال الیه بعضون، اگرچه بعضی این مطلب رو فرموده اند یا مایل به او شده اند، اون بعض کیه؟ شیخ حسن که فرموده و مایل شده. الا ما حکیه، بنابر اون چیزی که حکایت شده است از جناب شیخ حسن، معلوم میشه برای شیخ هم حکایت شیخ حسن که یه همچه فتوایی داره گفته شد، و لذا تعبیر میکنه غالبهی، علا فرضی که لا یبعد رو حمله بر فتوا کنیم، اگر حمله بر احتمال کنیم احداث احتمال مالبهی مال الی، پس بعضون شد شیخ حسن. علا ما حکیه، برای شیخ حکایت شد. للحرج، اینم دلیلش که میخواستیم، دلیل شیخ حسن چیه؟ میفرماد للحرج او سیره، دو تا دلیل داره، یه دلیلش حرج، یه دلیلش سیره. این دو تا دلیل طلبی شما عرض خواهم کرد. بیام سر فاضله ما مقامی، فاضله ما مقامی شاگرد شیخه، شیخ محمد حسن امام قانی شاگرد شیخ انصار، جلد 6 حاشیه مکاسبش صفحه 290 چاپ نجف. این ولم نجد، این عبارت رو برای شما میخونم ببینید چه میگه. ولم نجد من تعرض لهذا الحکم سوا صاحب الجواهر و صاحب انوار الفقاه. اینی که تقسیم با قاسب میشد کرد یا نه، میگه من فقط دو تا فقیه پیدا کردم که این مسئله را اصلا عنوان کردن. یکی شیخ حسنه، میگه میشه کرد. صاحب جواهره، میگه نمیشه کرد. ولا مفتیان بالجواز، فتوای به جواز تقسیم با قاسب نداده از سوال اخیر من هما، مگه صاحب انوار الفقاه شیخ حسن. و من حکی انه صاحب الجواهر، و اونی که صاحب جواهر ازش نقل میکنه، ظاهرن اونی هم که صاحب جواهر نقل میکنه همون شیخ حسنه، اینا دوتا نیستن. یعنی صاحب جواهرم از شیخ حسن داره نقل میکنه، لکن اسم نمیاره. نه قواه بعض من تأخر، بله بعضی کسانی که بعد این دو بزرگوارن این فرمایش را، فرمایشی کیا؟ شیخ حسن رو تقویت کرد، گفته بله درست. قواه و بعض من تأخر استنادن الى تحقق سیره، این بعض من تأخری که گفته حرف شیخ حسن درسته، تقسیم با قاصد میشد کرد، استناد کرده به اینکه آقا سیره وجود داره. فیما بین الناس من جهت شیوع قصد الاموال المشترکه، خصوصا فی الوصایا والاسلاس الموسی بها. آقا قصب یه امریست که رواج داره، بعضی وقتا قاصب به جهت احترامی که برای یکی از شرکا قائله، حالا یا به خاطر جدش یا به خاطر شغلش یا به خاطر بود به خاطر جهات مختلف، توجه میکنی؟ میگه خب من حق تو رو از اینجا میدم، اما بقیه تو کاری به بقیه نداشته باش، برو. توجه میکنی؟ بنابراین فرض کنین من همه خونه رو گرفت، آقای خدای اومد گفت پس تو هم شدی عمر، تو هم شدی ابو بکر، اونا که فدک جدمون رو گرفتم، تو هم خونه ای ما رو گرفت. دیدم بخت ما رو گذاشت پلو ابو بکر. گفتیم خیلی آقای خدای بیا بس تو سمیده بسون برو. میگه سیفی چی؟ میگم به تو چی، تو چی کار داری؟ تو مال خودت رو بسون برو، تو وکیل مدافع اون نیست. خب کثیرن ما پیش میاد در داستان قصب که یکی از شرکا یا دوتا از شرکا به یه جهتی از قاسب میتوانن اون حق خودشون رو پس بگیرن، خب اما بقیه نمیتونن. این من قواهو، کسی که فرمایش شیخ حسن رو تقویت کرده، میگه آقا سیره اینه. اگه آقای خدایی اومد گفت من بهش گفتم خب بیا این مالی تو سهمتو بسون و برو، تجمعم اگه وسطی را آقای سیفی بهش رسید گفت اینی که بددادس مشاع نصفشم مالی منه، میگه برو دنبالی کاره، من تو دهن شیر رفتم و مالی خودم رو استدن، تو هم برو ازش بسون مالی دم. تجمعم من رفتم گفتم چه بفرمایید حقمون رو قصد کردی یا تو هم فلانی یا اینا دلش سوخته داده، تو هم برو ازش بسون، به من چی که من برم برا تو مالی تو رو بسونم. توجه میفهمم؟ خب این سیره هست یا نیست؟ این سیره ای که یه کسی فرض کنید شهرداری اومد یه زمینی رو گرفت دیگه، حالا اون چیزی که امروزا خیلی اتفاق میفته، این هم مالی یه وارث
ورثه ای هستن، مال مشترک بین این هست. یکی از اینا رفت و شکایت کرد، یا فرض بفرمایید شکایت هم نکرد، رفت با آقای شهردار رفیق بود و آقای شهردار گفت سم اینو پولشو بش بده. حساب کردن این مثلا سهم الارثش چقدر میشه، پولشو بش دادن، ازش هم امضا گرفتن که بابت سهم الارثت واگذار کردی، اینم پولش بسون. بقیه ورثه میتونن یه قیمه بگیرن؟ میگید من رفتم مال خودم رو استدم، شما برید مال خودم رو بسونید. ترجمه فهم؟ میگه شما برید مال خودم رو بسونید، من که جلودون رو نگرفتم، من رفتم تونستم مال خودم رو استدم، شما بیان برید مال خودم رو بسونید. آیا این سیره هست یا نیست؟ قصد یه چیزی نیست که کم اتفاق بیفته، کثیرن ما اتفاق بیفته. خب خصوص همین جور که فرموده، خصوص تو داستان وصیت و ثلث. کل قصد کنه مشاهد دیگه، چه فرق میکنه؟ همشه گرفت ولی همه مشاهد، چون مالی آقام هم بود زمین مثلا، حالا مالی ورسه ی آقامه، حالا که مالی ورسه ی آقامه شهرداری گرفت انداختش تو خیابون. من رفتم گفتم و شهردارم با ما آشنا بود و گفت حالا چون تو فلانی و دید نمیشه و یه وقت من یه جای حرفی میزنم و اینا زبونم درازه، گفت آقا سمی اینو بهش بده بره. سمی من رو حساب کردن به قیمتی روز، امضا گرفتن دادن به من رفت. خب ورثه ای دیگه میگن تو پول گرفتی از شهرداری، میگن بعد میگن خب پولو با ما تقسیم کن، میگم من چی پول گرفتم؟ من سهم خودم رو پولشو گرفتم، شما هم بیان برین سهم خودم رو بگیر. اصلا رفتم شکایت کردم برا قاسب، قاسب رو محکوم کردم، لکن ورثه وقتی من شکایت کردم نیمدن با من شکایت کنم. من رفتم مدارکم رو عرضه کردم، قاسب رو محکومش کردم تو دادگاه، و یا مالم رو پس گرفتن یا مثل قیمتش رو پس گرفت به زور دادگاه. درست شد؟ خیلی خوب. حالا که من پس گرفتم، اینا اومدن میگن یالا سهم منو بده. میگم من رفتم سهم خودم رو نگاه کنی، این درصد سهم من میشد، من سهم شما هم میخوام برین دادگاه این مسیر رو طی کنین سهم خودتون رو پس بگیر. اینا میگن یا نمیگن؟ یه وقت که شکایت آوردم امضا کنید، وقت که گفتم بیان پولی وکیل بده، وقت که گفتم تمر باطل کنید، شما گفتین این که مالو خورده است، اینا هم فایده ای نداره، تازه یه پولم از دستی ما میره. نمیدین من 5 سال دویدم سهم خودم رو پس گرفتم، شما برین دادگاه 5 سال بدون سهم خودتون رو پس بگیر. این سیره هست یا نیست؟ ترجمه میکنید؟
خب اسمش باعث افراز نمیشه، یعنی اینجا خصم میشه قاسب مفرز نمیشه، افراز کرده.
چطور قاسب حق افراز بده؟
خب این حساب اگر کسی رو
مگه یه مال مشترک ها، همه یه صاحبان مال در افرازش نباید رضایت داشته باشن؟ تو تقسیم و افراز باید همه رضایت داشته باشن، حالا اونا راضی نیستن. من با قاسب تقسیم کردم، با قاسب تقسیم کردم. این صحیحه یا صحیح نیست؟ مسئله همینه.
سیره در این نیست، سیره در جایست مال اگر مشا باشه.
بیان تو وسایل، بیا تو وسایل، تو سلس. آقا مرده پدرشون وصیت به سلس مالش کرد، آمدن وصیت رو چیکار انجام ندادن، مال رو بدون انجام وصیت چه کردن؟ تقسیم کردن. خیلی خوب، حالا یکی از اینا شما میدونید مال بدون انجام وصیت که تقسیم بشه، تقسیم چیه؟ باطله دیگه. من بعد وصیت یوصی بها او دین. خب اینا قبل وصیت مال رو تقسیم کردن، بنابراین این تقسیم باطل، این تقسیم باطل شد. یکی از اینا میاد میگه آقا من رفتم از آخوندا پرسیدم، گفتن این تقسیم باطله، ما اول باید ثلث پدرمونو بدیم طبق وصیتش به اون انجام بدیم، ثلث رو خارج کنیم بقیه رو تقسیم کنیم. برو بابا اینا یه حرفی زدن برای خودش. خب آمد، بنابراین تقسیمی که شده قاسبانه است، هست یا نیست؟ قاسبانه است دیگه، چون خلاف شرع. این آمد دید اونا که گوش نمیدن، اومد پیش آقای ظفر گفت من چیکار کنم؟ آقای ظفر گفت خب شما از همینی که بد دادن ثلث همینو اخراج کن. و این آمد ثلث همینی که بهش دادن دا از سهم الارث باباش، چون یه ثلث تو این مالی اینم هست دیگه، این اومد ثلث سهم خودشو داد به همون وصیت پدر مصرف رسون. الان شما میگون این بقیه مال براش حلاله یا حلال نیست؟ بقیه مال براش حلاله، درسته؟ این عمل کرد، اما تقسیم اصلا درست نبود. این سهامی که به این دادن، این سهام درست نبود. بله؟ این سهامی که به این بنده خدا دادن اصلا تقسیم درست نبود که این بخواد حالا ثلثشو خارج کنه. اما شما میگون اگه اومدی ثلثو خارج کردی تو تکلیفت انجام دادی. اونا بقیه ثلثشون رو نمیدن، اونا جهنمشون رو میدن. چی تو فرق کن؟ تقسیم جواب کن، لب به مسئله ریشش یکیه. تقسیم اینجا نافذ بود یا نبود؟ تقسیم نافذ نبود، چون اینا وصیت پدر انجام نداده بودن. اما این که اومد تو همین تقسیمی که نافذ نبود ثلث رو داد، شما میگوی تکلیف خود انجام داده، با بقیه کاری نداری، تو مشکلی نداری، برو بقیه شو بخور دو ثلث دیگه شو. خب این چه جوری میشه؟ تعجب میکنید؟ میشد این یا نه؟ خیلی وقتا اینجور میشه.
در عمل اگر چه تو اولش یک سومش جدا کنن چه آخرش فرقی نمیکنه.
تو وصیت سب اصلا ثلث نه، اومده وصیت کرده این کارا رو برا من بکن. بنده خدا اومده بود، بله، ای میمد میپرسید آقا از ننش پرسیده، ننشم یه زمین و اینهایی داشته، ننه برات سلسه دا چی کار کنم؟ گفت از ننه یه نماز و روزه بده. حالا یه سال نماز و روزه بده کافیه؟ گفتم نه. گفت چی کار باید بکنیم؟ سلسشو باید نماز و روزه براش بده. گفت نماز و روزه اینقدر بده کار نیست. گفتیم بده کار نباشه، چون خودش پرسیده ثلث دا چی کار بکنم؟ گفت از نماز و روزه بده. این وصیت به ثلث در نماز و روزه نافذم هست، ولو بده کار نباشه ثوابشو که بهش میدن. نمازی مستحبی خوندن گناه داره؟ روزهی مستحبی گرفتن گناه داره؟ هی میخواست فرار کنه، آقا یه سال بده، آقا دو سال بده، خیلی میشه. زمینا میخواد بفروشه 300 میلیون، ثلثش میشه 100 میلیون. 100 سال نماز و روزه میشه. حواست نه؟ 100 میلیون بدم نماز و روزه؟ چشمت خوشه، خودت گفتی ثلث ده ننه چی کار کنم؟ ننه هم گفت نماز و روزه، باید تمام ثلث بده. نمیدن. خب نمیان 100 میلیون رو بدن. وقتی نمیدن تقسیمشون باطل. حالا ثلث هم که نه، وصیت، وصایایی که شما میبینی خیلی ها وصیت دارن، یکی از وصیت ها جاری نمیشد، انجام نمیشه. آقا
قانون مدنی هم اجرا نمیکنه.
خب وصیت رو که اجرا نمیکنن باز تقسیمشون باطل. یکی اینا میاد میگه آقا من میخوام وصیت بابا ما انجام بدن. میگم وصیت بابا چقدره؟ میگن اینقدر، مثلا 50 میلیون وصیت بابا. خب چقدر مال به تو رسیده؟ میگه ما 5 تا برادر بودیم. شما بهش میگون خیلی خوب، این 5 تا برادر یکی 10 میلیون تو مال هر کدوم میفته، تو اونی که در مالت افتاده این 10 میلیون رو بده. درسته؟ این بعد بهش میگون دیگه مانعی نداره، تو بقیه مال برات حلال میشه، برای برادرات حلال نیست اما برای تو حلال شد چون تو اجرا کرد، اونا نکردن گردنی خودشون. چه جوری تقسیمی که درست نیست و شما گفتی اگه 10 تاشو دادی بقیهشو تصرف کن. ببینید داستان غصب یه داستان خیلی عمومی است و این داستان تقسیم با کی، تقسیم بفرمایید که با قاصد، سیره برش جاریست. توجه میکنید؟ میره با وارث با قاصد تقسیم میکنه، بعدم شما میگون برو دیگه مشکلی نداره. اینه، ملاحظه بفرمایید. میگه نه قواه و بعض و من تأخر، فرمایش شیخ حسن صاحب انوار الفقاه رو بعضی از اونایی که بعد شیخ حسن آمدن تقویت کردن، استنادن الی تحقق سیره، گفتن آقا تقسیم با قاصد سیره بر حجیتش هست. سیره کجاست؟ فی ما بین الناس، بین متشرع سیره هست، من جهت شیوع غصب الاموال المشترکه. آقا غصب مال مشترک خیلی اتفاق میفته، خصوصا فی الوصایا والاسلاس الموصیبها، تو وصیت و ثلث دیگه به همه گرفتارش میشه. فانهما تو این وصایا و در اسلاس کثیرن ما تو اخذ به غیر حق، وصیت انجام نداده، ثلث انجام نداده، مالو تقسیم کرده. و ما ازالک لا تتحرز الورثه من اخذ مقدار حصته، وقتی هنوز ثلث رو تقسیم نکرده، وصیت انجام نداده، مال رو تقسیم کردن، هر کدوم از ورثه سهم خودشو میسونه، متدینینشون هم میسونه. درست شد؟ خب چجوری دارین میسونید؟ هنوز وصیت انجام نشده، ثلث خارج نکردی، میسونه من اخذ مقدار حصته. خب این رو میفرماید ایشون. پس میگه بعض من تأخر سیرم برش اقامه کرده و تقویت کرده قول شیخ حسن صاحب انوار الفقه. خود ایشون میفرماید هازا خوز هازا ولکنک خبیر بما فی الاستناد الى مثل هازا المستند. میگه آقا چه جور شما دارین استناد میکنید به یه همچی مستندی توی مسئله فقهی؟ آقا اینا مردم که موالات ندارن، دین ندارن، الناس چی؟ دینشون مالشونه، بنابراین استناد کردن به یه همچی، نمیگه این سیره نیست، میگه این سیره هست، بل تو بین مردمان لاوبالی و چه این سیره جاری تقسیم میکنند و گفت وصیت رو جنازه آقاش پاره کرد آقای دکتر، تا یه وصیت بالا بلند دادن سر جنازه آقاش رو صندلی نشسته بود، گفتن این وصیت آقا دونه یه نگاه کردید نشته این کارو بکنه پاره کرد ریخ رو جنازه، گفت چشمت کور شد تا زنده بودی میخواست خودت بکنی، برای چی من بکنم؟ آقای دکتر حواستون هست؟ خب میگه استناد به مثل یه همچی مستندی الذی یتجه المن علی موضوعا و حکما. خب بفرماد آقا یه همچی مطلبی را میشد اشکال کرد، هم موضوعش و هم حکمش را میشد اشکال کرد. و ما اینها نه نیست، هست، لکن اینا متشرعه نیستن، اینا لاوبالی هم دین ندارن. و جمعه فرمون بنابراین بله تصرف میکنن، اعتنا نمیکنن، میخورن، میرن، اینا نمیشد که به اعمال سیرهی به سیره عرق خوره که نمیشد تمسک کرد، به سیره لاوبالی ها که نمیشد تمسک کرد. بنابراین تمسک به این سیره را جناب مامقانی بفرماد که چه دارد؟ بفرماد این اشکال دارد، اینو نمیشد با خواهد. این فرمایش فاضل مامقانی صاحب جواهر شیخ اعظم انصاری، تموم کنم بحثا دیگه. دلیلی که شیخ حسن دارد، یکی نفی حرج است، یکی سیره. سیرشو برادون توضیح دادیم، مامقانی توضیح داد، مام عرض کردیم به این سیره میشد تمسک کرد. خب سیره باید سیره متشرعه باشد، به اضافه این که متصل باشد تا زمان معصومین علیهم السلام. دو تا اشکال هست. اولا این سیره احراز نشده که سیره متشرع است. ثانیاً اتصالش تا زمان معصومین احراز نشده. این دو تا. و اما نفی حرج. نفی حرج، بله اگر شما گفتید تقسیم با قاصب درست نیست، خب شریکی که تقسیم کرده تو حرج میفته، درست. خب حرج حرمت تقسیم با قاصب را بر میدارد که نفی تکلیفی باشد. اما قاعده لا حرج نفی تکلیف میکند، نه اثبات شیء بکند. قاعده لا حرج برا ما درست نمی کند که تقسیمی که آقای خدایی با من قاسب کرده وضعاً صحیح هست، به حیث که ما یملک آقای خدایی میشه اینی که من بهش دادم. در جمعه فرمایی لا حرج نفی تکلیف میکند، اما اثبات صحت تقسیم را که صحت تقسیم صحتی امر وضعی است، تکلیفی نیست. لا حرج لسانش نفی است، اثبات نیست که بتواند اثبات صحت تکلیف بکنه. لا حرج دخترکی که تو خانه مردم است میگن شما نمیتوند رو بگیرد، بعضی وقتا روش پس و پیش میشه، موهاش پیدا میشه، دست و پاش پیدا میشه، میگم اون وقتایی که تکلیف به حرجی برسد، یه گوشه موش تو خواب پیداست، یه گوشه دست و پاش تکلیف حرجی باشد، گناه نکرد. اما آیا این لا حرج اینجا محرمیت بین این دختر خانم و مرد خونه میارد که محرم بشد به مرد این خونه؟ نه، لا حرج اثبات شیء نمیتوند بکند، لسانش لسان نفی تکلیف میکند. بنابراین دو تا دلیل شیخ حسن خال بزرگ ما رحمت الله علیه نفی حرج و سیره تمام نمیشد. اما با همه این حرفا حرف شیخ حسن رو دست کمش نگیریم، برای اینکه اگر حرف شیخ حسن تمام نشه، تمام اینایی که میرن از غاصب حق و حقوقش رو میگیرن و میاد، حالا چه به زور دادگاه و دادگستری، چه میرد یه شیتیلی میده، چه میرد مثلا احترامش میکنن بهش حق و حقوقشو میدن و سهمشو میگیرد و میاد. تمام اینا اگر حرف شیخ حسن درست نشد، تمام اینا اینی که گرفتن اشکال داره، یعنی مال همه است. و الان این جور که هست شما این کارو نمیکنید، اونی که رفت 5 سال دوید دادگاه سهم خودشو پس گرفت از غاصب، اگه بقیه اومدن گفتن بده به ما، میگه مالو برین بسونین شما، من دویدم سهم خودمو استدم، شما برین سهم خودتون بسون. اینا میشینن میگن ما راضی نیستیم، نه نه کوفتت بشه الهی ها،
میگه خب من سهم خودم رفتم دویدم رسیدم، شما بیان برین سهم خود نویستانیم. یعنی حرف شیخ حسن خیلی هم حرف بی ربطی نیست، باید روش تأمل بشن. این سیره هست یا نیست تأمل باید بشه. اگر شما هر فرمایش شیخ حسن رو قبول نکردی تمام اینا اشکال پیدا میکن، تمامش اشکال پیدا میکن. توجه کردی؟ الان آمده میگد که ثلث وصیت کرده، ثلث این زمین رو بدن برا مسجد، همین یه زمینم هم داره. خب ورثه میگن ثلث این زمین رو بدن همینجا یه مسجد بسازن، اگه اینجا مسجد ساختن این زمین رو بغلش دو ثلثی ما یک پول دیگه نمیارز، یک پولا. چرا؟ چون اگه بنا شد اینجا یه مسجد بذارن، یه بلنگو این ورش بذارن، یه بلنگو اون ورش بذارن، یک نفر دیگه نمیاد. ما این بغل آپارتمانم که بسازیم نمیاد بخره آپارتمانو. چرا؟ میگن شب تا صبح بلنگو مسجد تو گوشمونه. بنابراین قیمتی زمین افت پیدا میکند تا نزدیک 50%. میگن ما راضی نیستی، چکار کنیم؟ میگن ما راضی نیستی. یا نه، یکی از مالک ها اومده سهم خودشو وقف کرده برای مسجد، بقیهشون میگن این وقفی که تو کردی ضرر ماست، قیمتی زمین های ما رفت پایین، تو به ما ضرر زده ای با این کار و زده سن قیمتی زمین افت پیدام. آقا میگفت اسم این خیابونه گذاشتن تو مچه سید جدید ساختن خیابونه آقای فلا زید، میگفت متری 2 میلیون قیمتاش، اسم که گذاشتن روش اومد پا، تا این اسم اومد رو خیابون متری 2 میلیون قیمتی زمین ها اومد پایین. چرا؟ محل عرب هست میگه اینجا، توجه میفرما. اما یکی اسمش گذاشته بودن خیابان مثلا پاریس، برج ایفل، شانزالیزه، متری 2 میلیون میرفت بالا. اینا رو چیکارش کنیم؟ و لذا حرف شیخ حسن رو دقت درش بکنید، چاره جز درست کردنش نیست. و صلی الله علی محمد و آله.